خیلی متشکر هستم آقای جواد زاده که لطف کردید و این وقت رو در اختیار من گذاشتید. امروز جمعه 29 شهریور ماه 1398 برابر با 20 سپتامبر 2019 هستش که در خدمت شما شنوندگان رادیو عصر جدید هستم. هر شبت که بله داستان بسیار غمگینی هستش. میگه شرح این قصه مگر شمع برارد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. که یک دختری که کمتر از 3 دهه از عمرش میگذره به خاطر فشارهایی که بهش اومده مجبور میشه که به اون وضع ناجور به زندگی خودش پایان بده. این یک یادی بکنیم، ایشون 29 ساله بود، در 18 شهریور ماه فوت کرد. اتفاق که افتاد سریع اگر که بخوام ازش یادی بکنم، در اسفند سال گذشته اگه اشتباه نکنم میخواست وارد ورزشگاه آزادی بشه که چیکار بکنه؟ ورزش تماشا کنه، فوتبال تماشا میکنه. به این جرم، عجب جرم سنگین و نابخشودنهی، دستگیر میشه، میپرسنش زندان قرچک و وسایلش رو میگیرن و بعدم در عرض این چندین ماه تا همین شهریوری که الان ما خدمت شما هستیم چقدر اینو خانوادش اذیت میکنن خدا میدونه. با اون حرفی که آقای فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات گفتش که مثلا ازش پرسیدش آقای دهباشی که خب برای چی این کار رو کردن، وسایلش رو گرفتن، کامپیوترش رو، وسایل خونه شو دیگه چرا جمع کردن بردن، گفت برای اذیت. یعنی به همین سادگی وظیفه یک سیستم پلیسی وزارت اطلاعات، بازجو، اون سیستم قضایی، دادگستری که چطور بگم بیدادگستری که هست، این هستش که اذیت بکنه مردم رو، روحیهشون رو خراب بکنه و همونطور که چندین بار خدمت شما صحبت کردیم روحیه زندانی سیاسی شکسته شده رو به زندانیان سیاسی تحمیل بکنه با اذیت کردن و به جامعه به طور کلی تحمیل بکنه که جامعه اون کاری که سرکوبگر میخواد رو انجام بده برخلاف میل خودش. در مقابل دادگاه انقلاب دست به خودسوزی میزنه و عرض شود که متاسفانه جان به جان آفرین میسپره. بسیار غم انگیز هست واقعا. یک اتفاقی است که خوشبختانه بازتاب خیلی خوبی رو داشته، اون مرگ یک هموطن، مرگ یک انسان، فرق نمیکنه کی و کجا و کی باشه، تاسف‌باره، به خصوص به این شکلی که ایشون از بین ما رفت. ولی خوشبختانه که میگم از نظر بازتابشه که بالاخره دنیا فهمیده که آخر چطور میشه که ما به علت اینه که فوتبال تماشا بکنیم و جنسمون هم مؤنث هستش این جرم محسوب میشه. چطوره که مثلا چه میدونم به سینما رفتن، به تئاتر رفتن به همراه زن و مرد اشکالی نداره، ولی یک مرتبه فقط برای اذیت کردن دیگه، یک مرتبه برای باشگاه رفتن، عرض شود که مسابقه فوتبال نگاه کردن، یک جرم سنگینه مستوجب زندان قرچک رفتن میشه. خب در خارجه بازتاب خیلی خوبی داشته، در هنگ کنگ حتی دیدیم و در جاهای دیگه خوشبختانه بازتاب داشته. امیدواری میکنم که همونجور که شما در مقدمه فرمودید جوانهای ایران هم از هر بدی و از هر غمی یک شادی درست بکنن، از هر یأسی، از هر ناامیدی یک امیدواری و یک کنش درست بکنن، نه اینکه اون چیزی رو که قوای سرکوب میخواد، وزارت اطلاعات میخواد رو انجام بدن و اون منفعل تر شدن، بیغم تر شدن و بیعمل تر شدن. حالا یک جنبشی هست به شکلهای مختلف در داخل ایران صحبتش هست، امیدواریم که پا بگیره، امیدواریم که وسعت پیدا بکنه، امیدواریم که هرچه فراگیرتر بشه. مثلا گفتن که مردها هم نرن توی استادیوم های ورزشی تا موقعی که زنها آزاد بشن بتونن برن تو استادیوم های ورزشی. مثلا گفتن که در سر یک دقیقه خاصی اینا بیان و اعتراض بکنن. مثلا گفتن که حتی بازیگرا، فوتبالیستا و سایر به اصطلاح ورزشکارا که ممنوع هستش برای خانم ها اینه که برن اونجا و تماشا بکنن، از شرکت در مسابقات خودداری کنن. مثلا برن در استادیوم ولی همون وسط میدون وایسن یا بشینن به حالت اعتراض و این نافرمانی های مدنی رو ببرن به چشم جلوی چشم افکار عمومی ایران و ایرانیان و منطقه و دنیا. خب اینا رو هزار جور دیگه میشه ابتکار کرد. وقتی که پندار انسان حقوق مدار باشه، در حقوق و حقوندی جایگاه داشته باشه، اون وقت بسیار خلاق میشه، بسیار مبتکر میشه و از این فاجعه بعد میتونه به اصطلاح یک برآمدهای خیلی مناسب و مثبتی داشته باشه که روح اون از دست رفته و سایر کسانی هم که با خشونتهای سفید و خشونتهای قرمز در داخل زندان از بین میرن، روح اونها هم شاد بشه. این اتفاق افتاد در جای دیگه، در تونس یا آقایی به نام محمد بوعزیزی، اونم هنوز 30 سالش نشده بود، طفل معصوم، یه دست فروش بود، یاد گفتم که حتی تحصیلات دانشگاهی هم داشته، خانم سحر خدایاری هم تحصیلات دانشگاهی داشته و این محمد بوعزیزی در تونس چون کارگیرش نمی اومده، سبزی فروشی، دست فروشی میکرده که مثل این وحشی های شهرداری های ایران اونا هم تو تونس داشتن و میان بساط اینا میگیرن ازش و مصادره میکنن یا هرچی، و این آقای بوعزیزی به اعتراض در جلوی شهرداری توی تونس خودش آتیش میزنه و اون جرقه بود همونجور که شما به درستی اشاره کردید که به اصطلاح دامان، به خرمن باروت، انبار باروت کشورهای عربی افتاد و به اون بهار عرب نام دادن به درستی. متاسفانه این بهار به غیر از خود تونس در جاهای دیگه کمتر به اصطلاح به بهار بودن خودش و به شکوفا بودن و خوبی و حقوندی خودش ادامه داده و متاسفانه به خاطر اینه که مردم، به خاطر اینه که سیاستمدارا و به خاطر اینه که کسانی که به اصطلاح دستی در جامعه سیاسی دارن، روی به قدرت داشتن، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی، سرنوشت های بدی مانند لیبی، مانند سوریه پیش اومده. ولی باز میبینیم که وجدان بیدار جوانان مثلا در یک کشور دیگه عربی در همون منطقه، در الجزیره، الجزایر، میبینیم که دوباره بیدار شده و اونها به اعتصابات خیابونی دست زدن به شکلی که جلیق زردهای فرانسوی برای اونا درس شده، نحوه تظاهرات اونا، اونجور که اونا میان تو خیابونا بعد از تظاهرات خیابونها رو تمیز میکنن. میدونید که این جلیق زردها در فرانسه بعد از چندین هفته، چندین ماه، متاسفانه توشون عوامل خشونت گستری پیدا شد که شیشه ها رو میشکستن، آتیش میزدن مغازه ها رو، ماشین ها رو، غیر روزارک، و درست مثل سوریه هم دقیقا همین اتفاق افتاد. اون بخشی از مردم که خشونت رو نمیپذیرن، به جای اینکه اینا رو متوقف بکنن، هی کم کم خودشون رو کشیدن کنار. یعنی چی؟ یعنی انفعال گزیدن و در اثر این انفعال بود که متاسفانه اینها تونستن اون سرنوشت بد و بدتر و بدتر و باز هم بدتر رو در سوریه ایجاد بکنن، متاسفانه با بیعملی و بیغمی و انفعال خودشون.
دست و بم همینطور جوان ها به خیابان ها آمدن، بالاخره اون رئیس مورجن ها هنوز شبیکی دو مهم نداشتن و هنوز هم ادامه داره.
بله درسته، میخواستم همینم بعد از اینه که از الجزیره برم به سودان، به درستی یادآوری فرمودید جناب عالی، و اونجا هم همینجور. فعلا این دوتا با درس عبرتی از بهار عرب که به خزان عرب تبدیل شد در بیشتر جاها، اونها رویه غیر خشونت آمیز رو گزیدن و سرنوشت خوبی رو تا حالا شامل حالشون شده. ولی چیزی که اونجا ندارن و ما در ایران داریم، سابقه تاریخی موازنه عدمی، سابقه تاریخی موازنه خوش تظاهرات و اعتراضات غیر خشونت آمیز هستش. آنچه که در واقع در بهار عرب دیدیم، در بهار انقلاب ایران بود که اولین بار در تاریخ معاصر شاملش بودیم، در شاهدش بودیم در دنیا. در جای دیگه به این شکل هیچ جای دیگه اتفاق نیفتاده بود، همونطور که جناب علی به خوبی میدونید، و این رو در جاهای دیگه در اروپای شرقی سابق و همینجور که باز راجبش صحبت کردیم در بهار عرب و همینطور در عرضم به خدمت شما سودان و تونس، سودان و الجزایر دیدیم که به این ترتیب بوده. خب حالا این یک نحوه اعتراض، چیز جدیدی هم نیست، فقط هم مربوط به کشورهای ما نمیشه. در سال 1981 بود که یک آقای به نام بابی سندز در ایرلند در زندان اعتصاب قضا کرد و ادامه داد تا وقتی که در این اعتصاب قضا از دنیا رفت. اون موقع یک به اصطلاح واکنشی در افکار عمومی، نه به صورت انفعال بلکه به صورت فعال بودن، به صورت اینی که غم دیگران رو خوردن که نگن که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی، در تونس، در ایرلند، در عرض کنم جاهای دیگه که شاید نهند اسمشون رو آدمی، اونا تونستن بیان وسط میدون با خشونت زدایی و حقشون رو از قدرت بگیرن. حالا اون کارهایی که انگلیس در مورد اسکاتلند و ایرلند کرده سالیان سال، در کشور ما با گوشت و پوست و استخونمون ما لمس کردیم. حالا میبینیم که چاهکن تای چاه بوده و الان میبینیم که حالا در هفته‌ای که در خواهد آمد دادگاه عالیه انگلیس قرار رای بده که آیا این تعلیق پارلمان به اصطلاح انگلیس کار قانونی بوده توسط آقای بوریس جانسون یا نبوده. حالا اونا مشکلات خودشون رو دارن باش دست و پنجه نرم میکنن، همون بلاهایی که سر ما آوردن با بی‌ثباتی ایجاد کردن، مثلا شعبون بیماخا رو در کودتای 28 مرداد فرستادن توی خیابونها و مصدق رو سرنگون کردن، حکومت دکتر مردمی دکتر مصدق رو، یا در کودتای خرداد 1360 امثال شعبون بیمخا رو فرستادن تو خیابونها با چوب و چماغ و عرشبت که رأی دادن و یا ببخشید شعار دادن بر علیه آقای بنی صدر که حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده. این شعاری بود که کودتاگران تو خیابونها درست مثل شعبون بیمخا، درست مثل کودتای مرداد 1332 متاسفانه در ایران شاهدش بودیم، به علت اینه که یک حد اقل لازمی از مردم ایران در سال 32، در سال 60 در به اصطلاح خیابونها در افکار عمومی حاضر نبودن به اندازه کافی که از بدتر شدن سرنوشت جلوگیری بکنن و سرنوشت خوب و خوبتر رو بسازن. حالا این
آقای قهباری، آخوند قهباری یکی از این شبانبومهای دوران جدید
بله بله. حالا اینه که فرمودید، بعدم نیستش که یک یادی بکنیم از یاد کردن که به عنوان عبرت ادب از که آموختی از بیادبان، از آقای بو عزیزی که همین دیروز یا پریروز فوت کرد در سن 80 و چند سالگی. اون 1.5 تن طلایی که خانومش از بانک مرکزی در تونس دزدیده بود و رفته بود و اینا، اونام به کارشون نیومد، دردی رو درمان نکرد و آقا بعد از این مدتی که به اصطلاح سر اومد سر کار، یه رفراندوم به اصطلاح مهندسی شده رو کرد که دوران ریاست جمهوریش رو طولانی بکنه و بعد در سال عرض شود که 2009 اگه اشتباه نکنم دوباره وارد بار پنجم خودشو کاندیده رئیس جمهوری کرد و با 99% آرا به ریاست جمهوری رسید که خنده‌دارم هست و دیری نپایید که آقای بو عزیزی خودسوزی کرد و بقیهش رو هم که با هم دیگه صحبت کردن. حالا این صحبت رو به یه شکل دیگه، این اعتراض رو به یه شکل دیگه هم میشه راجع به صحبت کرد. راجب جوان هاست شما گفتید و راجب کشورمون. من حالا یک سرنوشت دیگه‌ای رو، یک راهکار دیگه‌ای رو مثال میزنم ازش که اونم یک مثال زنده است. این حرفایی که من میزنم عرایزی که خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه ارائه میدم، اینا هیچ انتزاعی و تئوری نیست، چیزایی هستش که کاملا عملیه. فقط باید دید که اون حداقل لازمی از مردم، مردم ایران در داخل ایران، در خارج ایران، بالاخره به خودشون میان که بابا ما خودمون باید یه کاری بکنیم، یا اینکه نه هنوز متاسفانه بعضی، حالا البته داره هرچی که میگذره تعدادشون کمتر میشه، که بخوان عریضه بنویسن به کاخ سفید. و جان بولتون هم که دیدیم که رفت به کجا که رفت، آقای پامپیو هم که با اون تهدیدها رفت عربستان و سعودی و برگشت و حالا میگه که نه خب حالا صحبت بکنیم راه حل‌های سیاسی فلان و از اینجور چیزها. در نتیجه اینا ضعف و ناتوانی این ابرقدرت رو در داخل جیومه بذارم، این ابرقدرت رو میرسونه، میمونه به ما. اون قدرت خارجیه که ناتوانه، این قدرت داخلیه که مثل یک حبابی بادکنکی که بادش کردن هر آن ممکنه به ترکه، میمونه به ما، به ما مردم، به من، به شما، به همه ما مردم، که ما میخوایم چی کار بکنیم. ما میخوایم آیا ادامه بدیم در این وضع، یا اینکه نه میخوایم یه سرنوشت بهتری برای خودمون بسازیم، سرنوشت خوب و خوبتری رو، نه اینکه بد و بدتر، خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. خب حالا مثال دیگه که میخواستم بگم چی بود، خانم گرتا تامبرگ، یک خانم سوئدیه، مال ولایتی که شما توش دارید زندگی میکنید، در سن 15 سالگی، در سن 8 سالگی ابتدا ناراحت شد از این اوضاع احوالی که توی اخبار اینا میشنید که ولی محیط زیست چقدر وضعیتش بده و اینا. این با خودش همینجور کلنجار میرفت و حتی خیلی ضربه روحی بدی شد که این آخه چه وضعیت بعدیه که در آینده چنین سرنوشتی رو این قدرت ها برای من و همسنای من دارن درست میکنن. تا اینکه تصمیم گرفت در سال 2018 اگر اشتباه نکنم، در سن فکر میکنم 15 سالگی، یک تنه با این دونه پلاکارد رفت جلوی پارلمان سوئد ایستاد که اعتراض کرد به آلودگی محیط زیست. اول کسی بهش اعتنایی نکرد، این به اصطلاح پایمردی کرد، این استقامت کرد، این ادامه داد یک تنه بدون اینکه به آقای ترامپ نامه بنویسه، بدون اینکه از پارلمان اتحادیه اروپا تقاضای کمک و اون ملاقات‌های آنچنانی و اینجور چیزا رو بکنه، یا بره سراغ انگلیس، یا بره سراغ عربستان سعودی که بخواد پول و مقام و عرض کنم که امکانات و رادیو و مال اینجور چیزا رو بگیره. نه، یک تنه ایستاد و حالا در هفته آینده که نشست بین‌المللی محیط زیست است، یک جنبشی رو از جمله ایشون در دنیا فراهم کرده که اصلا یک بیداری خیلی عجیبی شده که واقعا اشک شوق به چشمان آدم میاد وقتی که میبینه که آدم، یک دختر بچه کوچیکی، تونسته به اصطلاح این نقشی رو که ایفا کرده رو ایفا بکنه. حالا ببینید، اینا مثال های بارزه. ما
امروز باز خانم، این دختر خانم گرتا تونبرگ، پیامش شنیده شد در اکثر نقاط دنیا که گویا در برلین یکی از بزرگترین تظاهرات برای حفظ ممتازی بود و در اکثر شهرها انجام گرفت از جمله برلین، و یک بنیاد برای نسل جوان گذاشت. همونطور که شما اشاره کردید، تک و تنها یک تنه ایستاد و یه تکی را به جنبش در آورد. ببخشید من قطع کردم.
بله، نه، به توضیح بسیار خوبی بود که این یاداوریش مهمه. چرا یاداوریش مهمه؟ برای اینه که یک نفر میتونه نقش پیدا بکنه در ساختن سرنوشت خیلی کسان دیگه، یا لااقل در مورد خودش. اگر که یک فردی شروع بکنه به زندگی حقوقی کردن، حقوقمندانه، حقوقمندانه زندگی بکنه، لااقل سرنوشت خودش در اون به اصطلاح یک دنیای کوچیکی که دورور خودش هست که بهتر میشه، که یا اگر که در مکان مناسب، در زمان مناسب باشه، میشه یک شخصی مثل ارسلان که این خانم گرتا که در دنیا همجور که به شما به درستی اشاره کردید میتونه نقش مهم و موثری رو ایفا بکنه. خب حالا این یک مثال، این رو ما شما شنوندگان عزیز، من، شما، همه ما از خودمون بپرسیم که بسیار خوب، حالا ما یه کاری بکنیم، حتما بایستی که آدم بشه خانم گرتا، یا اینکه در جهت منفی، منفی عرض میکنم به خاطر به اصطلاح از بین رفتن جان، یک جان بسیار با ارزشه، بسیار مهمه زندگی یک انسان، و اون دلمون پیش دل پدر مادر خانم خدایاری هست، ولی حالا از خانم گرتا بخوایم صحبت بکنیم، اون هنوز زنده است و هنوز میتونه ادامه بده در تلاش برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر. ولی این سوالو همه ما، من، شما، همه ما باید از خودمون بپرسیم که آیا انتظار داریم که با یه دونه پلاکارد جلوی پارلمان گرفتن دنیا عوض بشه، یا من و شما با یه مصاحبه کردن، اون یکی با یه مقاله نوشتن، اون یکی با یک سخنرانی کردن، یا یک هسته‌ای در چه میدونم یک شهرستانی در ایران، در تهران، در اردبیل، در خامنه، در مشهد، در خوزستان یا هر جای دیگه، اینا بیان با هم دیگه هسته‌ای جمع بشن و یک کار حقوق مندانه بکنن، آیا انتظار باید داشته باشن که یه مرتبه دنیا عوض بشه، آقای خامنه بگه خب ببخشید من رفتم دیگه اشتباه کردم؟ نه، ببینید، این مطلق کردن خوده، این بیعملی میاره، اینه که بگه بابا به چه دردی میخوره، خب چی شد اونم که مرد که رفت، حالا چی شد اونم رفت جلوی پارلمان مثلا تظاهرات کرد، دو روز دیگه این آبا از آتیاش از آسیاب میفته، آتیشش خاموش میشه و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید اینا در تسخیر کردن قلمرو قدرته. هر یک میلیمتری که از این هزارها کیلومتر هم دیگه بیشتر که نیستش که، هر یک میلیمتری هم که آدم بتونه تسخیر بکنه، یک میلیمتر تسخیر کرده. هر کسی، هر کدوم از همه ما بگه که من به سهم خودم، به نوبه خودم، بدون اینکه خودم رو مطلق بکنم، بدون اینکه خودم رو انتظار داشته باشم که با یک کنشی یه مرتبه آسمان به زمین میرسه و بقیه چیزها، و یه مرتبه آقای خامنه ای استعفاشو تقدیم حضور من میکنه. چرا؟ برای اینه که من گفتم محیط زیست نباید آلوده بشه، یا چرا من بگم که چرا من میخوام برم زمین فوتبال، یا شما چرا نمیذارید؟ این یک رویا پروریست، ولی هر کسی به سهم خود، به نوبه خود میتونه در کاستن این خشونت، در کاستن قلمرو قدرت، عرض کنم که کنش بکنه، ابتکار بکنه، خلاقیت بکنه. ببینید، برای اینه که یک نظام که چه عرض کنم، یک رژیم ولایت مطلقه، چه ولایت مطلقه فقیه، چه ولایت مطلقه شاه بره و یک مردم سالاری بیاد، ولایت جمهور مردم بیاد، اون بالاخره یک رئیس جمهور میخواد، یک قاضی القضات میخواد، یک عرض کنم که وکلای مردم میخواد در شاخه مقننه، همه اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم چند تا میشه؟ رئیس جمهور و وزیر و وکیل و کابینه، هیئت حکومت رئیس جمهور رو، اینا رو همه رو جمع بزنیم میشه 100 نفر، میشه 500، میشه 1000 نفر، میشه 10000 نفر، دیگه بیشتر که نمیشه که. خب همه هجوم بیارن که برن جزء این 10000 نفر، 10000 نفر میشه 0.00 مثلا 0.001 هر چندم مردم ایران. این یه راهشه که هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. یه راه دیگهش اینه که هممون سعی بکنیم به سهم خودمون، به نوبه هممون سعی بکنیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری نقش آفرین باشیم. وقتی که این رو بهش رسیدیم، یه مثال باز دوباره زنده میزنم در داخل ایران، یه مدت پیش بود که اومدن گفتن که در باغ وحشای ایران شرایط زندگی حیوانات بسیار بده، مثلا در اگه اشتباه نکنم باغ وحش بابلسر بود، اینا با کنش حقوندی خودشون آسی کردن این دولت رو به جایی که مجبور شد از به اصطلاح یه سری باغ وحشا رو که ببنده در اون زمان. من اون دیگه پیگیری نکردم، نمیدونم به کجا رسید، ولی اینها قلمروی خشونت رو، قلمروی زور رو، قلمروی سلطه‌گری رو تسخیر کردن مردم با حقمندی خودشون. پس لازم نیستش که همه بگن که ای بابا یه عده باید وکیل بشن، وزیر بشن. من که بابا نمیخوام وزیر بشم، وکیل بشم، رئیس بشم. ولی نه، اینطور نیست. هر کسی به سهم خود، به نوبه خود میتونه نقش خودش رو ببینه که چی میتونه باشه، بستگی به سنش، بستگی به تخصصایی که داره، درسی که خونده، زن، مرد، کجا زندگی میکنه، دوستاش کیان، چه کاره است، در چه محیطی کار میکنه، در محیط خانوادگی چه جور هست. اینها بی نهایت خلاقیت ها رو میتونه برای هر کدام از شما بیننده ها و شنوندگان عزیز خلق بکنه، ابتکارهایی رو به وجود بیاره که کم 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 این قلمروی خشونت، این قلمروی سلطه‌گری، این قلمروی عرض کنم که قدرتی که ولایت مطلقه بر ایران حاکم بوده در رژیم قبلی و حالا هم هست رو بگیره، تا کم کم زمینه یک سرنوشت خوب و خوبتری فراهم بشه. خب حالا من مقایسه کردم با تونس، مقایسه کردم با سودان شما گفتید و من اسم الجزایر رو گفتم. اونی که اونها ندارن رو و ما داریم رو شماره میکنن. مثلا قانون اساسی پیشنهاد بر اساس 5 دسته حقوق، حقوق فردی، انسانی، حقوق ذاتی، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق عرض کنم که طبیعت، حقوق ملت ایران در جامعه بین المللی، این حقوق 5 گانه رو رفتی راجبش فکر بکنید، بر اساس اون یک قانون اساسی پیشنهاد شده به ملت ایران. این در اختیار هست، در سایت من هست، میتونید مراجعه بفرمایید یا به من ایمیل بکنید، با کمال میل براتون خواهم فرستاد. خب این رو در تونس ندارن، نداشتن متاسفانه اون موقع. در لیبی، در سوریه قطعا نداشتن. در سودان و الجزایر دارن، تا اونجا که من میدونم ندارن. حالا یه چیز دیگه قبل از قانون اساسی هم میاد که اونم بسیار به اصطلاح استراب انگیز میتونه باشه، که بسیار خب وقتی که شلوغ و پلوغ میشه که این رژیم بخواد اصلا بپاشه چه خواهد شد، چه کار باید کرد، سرنوشت ما چی جوری خواهد شد. خب اینم ما داریم که تا اونجایی که من میدونم تونس نداشت. حالا بعد از واقع است، بعد از تجربه است، ولی راجب الجزایر و سودان بگیم اونام ندارن تا اونجایی که من میدونم. و اون چیه؟ یک سند حقوقی پیشنهادی برای دوران گذار که در خدمت شما چند ماه پیش یه صحبتی رو شروع کردیم که حالا انشاءالله که فرصتی بشه که ادامهش بدیم. خب اون هست. حالا ما میتونیم از این اتفاقی که افتاده که این هموطن عزیزمون کارد به استخونش رسیده و خودش رو سوزونده و به زندگی خودش خاتمه داده رو ازش یه جرقه درست بکنیم، برای اینه که مردم، اونهایی که منفعل هستن، یک کمی فقط فعالیت بکنن. اولین کاری که باید کرد اینه که استراب ها و ترس ها رو زدود از این جامعه. این جامعه که دچار بیماری روانی هست، گفته شد که متاسفانه وزارت اطلاعات مثل که فشار آورده به خانواده این خانم خدایاری سحر خانم عزیز که بیماری روانی داشته. بیماری روانی رو 80 میلیون ایرانی دارن، هممون داریم، چه اونا که در داخل ایرانیم چه در خارج ایرانیم. مگه میشه یک همچین دولتی داشت و بیماری روانی نداشته باشیم؟ این که داستان جدیدی نیست. به بیماری روانی مگه باید نگاه قضاوتمندانه کرد؟ مگه شما یکی پا شکسته میگه عجب آدم بدیه؟ مگه یکی زخم معده داره میگه عجب آدم بیورزهیه، عجب آدم ضعیفیه؟ نمیگیم که یکی که فشار خون داره، کسی که کلسترول و این حرفا داره، میگیم که مثلا این آدم بی‌ارزشی از نظر اخلاقی یا نظر قدرت روحی یا چه میدونم هر جور ارزشی که بخواید بهش نگاه بکنید اون رو میگید آدم بدیه. به همین ترتیب به بیماری‌های روانی که همه ما مردم ایران باید نگاه کرد، نه نگاه قضاوتمندانه. این بیماری‌های روانی که همه مردم ایران به شکل‌های مختلف به درجات مختلف داریم، متاسفانه به شکل‌های مختلف بروز می‌کنه. مثل این سحر خدادادی عزیز، مثل اون آقای بو عزیزی خدا رحمتش کنه، آقای بابی سند و بقیه مردم ایران. ما متاسفانه میبینیم که اون روانشناسی بیماری که بازجو در داخل زندانها تحمیل میکنه، ایجاد میکنه در یک زندانی سیاسی شکسته شده، به شکلهای دیگهی در تمام جامعه ایجاد میشه. خب اگر که نگاه قضاوت مندانه بخوایم بکنیم، باید به خودمون اول از همه نگاه بکنیم که من چقدر مریض هستم، اگر که اسمش بزنیم یک مریضی، من چقدر روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده رو دارم، در من ایجاد شده و تحمیل کردم. اینم که یک کشف جدیدی نیست که من کرده باشم، آمار سازمان ملل نشون میده که ما جزو افسرده ترین و ناامید ترین مردم کره زمین هستیم. خب حالا این رو، این بدی ها هست، این ناراحتی ها هست.
آقای صدرات ببخشید، اگه جمعبندی بفرمین با توی یه برنامه دیگه داریم به اونم.
بله با کمال میل، منم قرار بود که این برنامه رو بیشتر از به اصطلاح 35 دقیقه در خدمت شما نباشین، الان نگاه میکنم که 33 دقیقه گذشته. یک شعر میخونیم از مولانا که چندین ساعت میتونه اثر داشته باشه، میگه که اثر مثبت چندین پاراگراف مقاله میتونه باشه، میگه که چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت، آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد قوی از بحر و مرغ خانه سست. ببینیم اونی که باعث غم شده، اونی که باعث ناراحتی و عرض شود که دل شکستگی ما شده برای رفتن عزیزمون خانم سحر خدادار، اون رو چجوری میشه تبدیل به شادی کرد؟ چون تو را غم شادی افزودن گرفت. چجوری بتونیم روزه جانمون رو گل و سوسن بگیریم ازش؟ باید ببینیم که آنچه خوف دیگران است رو تبدیل بکنیم به امن خودمون، درست مثل مرغ آبی که مرغ خانگی میترسه از اینه که بره لب آب، ولی یک مرغ آبی در آب در اقیانوس شنا میکنه بدون ترس، بدون هیچ گونه نگرانی و دغدغه. ما مردم ایران میتوانیم برای خودمون با پادزهر زدودن استراب، با اینه که ارائه بکنیم به مردم، برای اینه که این رژیم بره دنیا به آخر نمیرسه. این رژیم نیستش که باعث سوریه نشدن ایران شده، این رژیم هست که دلیل اولیه و مهم سوریه شدن ایرانه، هرچند که میگذاریم داره به اون جهت پیش میره. ببینید این پهبادهایی که فرستادن به عربستان، خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون این ترس رو بزداییم، استفاده بکنیم از این جرقه‌ای که زده شده به روحیه، به عاطفه مردم ایران، به این خودسوزی این هموطن جوان عزیزمون، و از این فرصت استفاده بکنیم، اون از دست رفته رو دوباره زندگی بکنیم، غم رو شادی افزودن بکنیم، و این کار رو میتونیم بکنیم از جمله با انتشار سند حقوقی دوران گذار که دنیا به آخر نمیرسه که هیچی، سرنوشت ما بهتر و بهتر هم خواهد شد اگر اینها رفتن